أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان مسخطات خیار تأخیر چند نکته مطرح است که برخی از اونها گذشت. خیاری که از ادله خاص خود ثابت می شود یا مسخط را به همراه خود اون دلیل مثبت ذکر می کند، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان. در خیار مجلس مسقط به همراه مثبت آمده و بود البیان بالخیار که مثبت، حتی یفترقا که میشه مسقط، یا صاحب الحیوان بالخیار این میشه مثبت، ثلاثه ایام این میشه مسقط، گذشت سه روز با گذشت سه روز خیار حیوان ساقط است. در اون گونه است خیارات که مسقط همراه مثبت مطرح شده است، نیازی به اسقاط خیار و امثال ذلک نیست، گرچه اونجا هم سخن از اسقاط است، سخن از شرط سقوط است، سخن از تصرف است و مانند. اما در جریان خیار تأخیر نه مبدأش مشخص بود مگر به استظهار و نه منتهای او، پس مسقط در خود دلیل اثبات خیار تأخیر نیامده. فبود به اینکه اگر چون چه این شرایط چهارگان محقق شد، یعنی فروشنده یک کالا شخصی یا به منزل شخصی فروخت و مشتری به تحویل نداد، به مشتری ثمن رو تحویل نداد و سه روز صبر کرد و شرط تأخیر نکردن، با حفظ این قیود چهارگانه بایه بعد از سه روز خیار دارد. اما حالا تا کی خیار دارد این مسقطش نیامد، لذا نیازی است به بحث مسقط های عرفی. این یک نکته. نکته دیگر اینکه تا کنون چهار قسم از مسقطات خیار تأخیر را بیان کردم: اسقاط در ثلاثه ایام، شرط سقوط، بذل ثمن و مطالبه ثمن. اسقاط در سه روز، در اثنای سه روز گفتن کافی است. شرط سقوط خیار تأخیر در متن عقد گفتن کافی است. بذل ثمن زمینه سقوط خیار را فراهم می‌کند. مطالبه ثمن گفتن فیه اشکال. چرا؟ برای اینکه صرف اینکه بایه مطالبه ثمن کرده، این حقی بود که از همون اول بیع حق داشت مطالبه ثمن کنه. مطالبه ثمن کاشف از رضا به بقای معامله است، نه کاشف از رضا به لزوم معامله. اونی که خیار را ساقط میکند رضای به لزوم معامله است، نه رضای به بقا و دوام رو. بنابراین صرف مطالبه ثمن دلیل بر اسقاط خیار نیست. اونچه که مهم است در مسئله بذل ثمن گفتن که اگر ما علم داشتیم که مشتری وقتی ثمن را بذل کرد و بایه گره بذل کرد، علم داشتیم به اینکه بایه که قبول میکند، این نشان رضای او به لزوم معامله است. این یک. یا علم نداریم ولی مظنه هست که او راضی به لزوم معامله است. یا نه علم معتبر هست نه مظنه، ولی شأنیت این کار این است که در فضای عرف و عقلا این کاشف از رضای بایه به لزوم معامله است. همین که کاشف نوعی باشد ولو علم شخصی یا ظن شخصی پیدا نشود کافی است در اسقاط خیار، زیرا در فضای عرف این عمل کاشف از رضا به لزوم معامله است که مرحوم شیخ فرمود وجوه اوسطها وسطی و اقواها الاخیر که گذشت. حالا این
کلام شیخ درست است، میگه بهترین بعد ما مثلا وسط و اما اخیشون این مهمتر از این که بسنده
بله یقینا مهمتر است، ولی آیا معتبر است یا نه؟ اگه کسی علم داشته باشد به اینکه راضی است، خب یقینا خیار ثابت می شود، ولی آیا علم معتبر است یا نه؟ وجه اول این است که علم معتبر، وجه دوم این است که نه، ظن کافی است و علم لازم نیست، ولی اگر ظن حاصل نشد خیار ثابت نمی شود. وجه سوم این است که نه، ما چه علم داشته باشیم، چه ظن داشته باشیم، چه شک داشته باشیم، ببینیم در فضای عرف این عمل کاشف نوعی از رضا به لزوم معامل است یا نه، ولو ما علم نداریم یا مزن هم نداریم. لذا فقط اقباحال اخیر چون بنای معاملات بر عرف و بساط اغلا مثال ذالک است، ولو ظن شخصی نباشد یا علم شخصی نباشد. البته اگه علم شخصی باشه یا ظن شخصی باشه یقینا معتبر بهتره، ولی آیا معتبر هست یا نه؟ نه اینکه شک اقوایی از علم است. خب البته علم یا مزن اقوایی از شک است، ولی اونی که معتبر هست در سقوط خیار تأخیر آیا بر کشف نوعی لدى العقلاء است یا خصوص علم یا مزنه شخصی خود ما؟ خب اینا فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه. مستحضرید که چون پایان خیار تأخیر و مسقط خیار تأخیر در خود دلیل نیامده، پیدایش این آرا و اقوال در طول تاریخ یکی پس از دیگری بود. شما جال مقاصدی که بلازم فرمایید ببینید، یه فرمایش داره قبل از محقق ثانی، بعد از محقق ثانی، اینا که فلان فرمایید ببینید هر کدام یکی از این وجوه رو اضافه کردن، جمع‌بندی شده چهار وجه که برای مشخص کرده. این تونست که در اصل مرحوم شیخ مفید یا شیخ طوسی گفتن مسقطات خیار تأخیر چهار تاست که در طول این زمان تکامل پیدا کرد. اما اون چی که در عصرهای اخیر آمده که اصلاً خیار تأخیر اسقاط پذیر نیست. چرا؟ برای این گفتن ثبت العرش ثم انقش. آیا جریان تأخیر حق است یا حکم؟ یعنی اگر بایه با حفظ اون چهار شرط کالاهای شخصی را فروخته، تحویل نداده، ثمن را تحویل نگرفته، شرط تأخیر نکردن، این حق دارد بعد از 3 روز معامله رو به هم بزنند؟ یا این معامله بعد از 3 روز میشه جائز نظیر هبه، نظیر آریه؟ آیا در اینجا حقی وجود دارد برای وایه یا نه فقط صرف حکم است؟ اگر حق بود شما درباره مسقط این حق بحث کنید، ولی اگر حکم بود و نه حق جا برای بحث از اسقاط نیست، خب رو که نمیشه ساقط کرد. این بی بعد از 3 روز میشه جائز حکمن، نه جائز حقن. پس بحث درباره مسقطات خیار تأخیر فرع اثبات این که شما حق دارید و ما نمیتوانیم در اینجا حق ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه ادله خیار تأخیر چیه؟ یا نصوص خاصه است، یا قاعده لازرره، یا اجماع. اجماع که قابلا ما محتوال مدرک است و با بودن این همه نصوص شما بگید اجماع تعبدی باشه، خب بعیده. پس محوری ترین دلیل برای خیار تأخیر این نصوص یاد شده است و قاعده لازرر. مستفاد از این نصوص این است که بعد از 3 روز فلا بیع له، یعنی مشتری نمیتونه به هم بزنه، بایع میتونه به هم بزنه. بایع میتونه به هم بزنه یعنی این عقد نسبت به او جائز است و وجوب وفا ندارد. همین این میشه جواز حکمی. از کجا شما برای بایع حق ثابت میکنید تا بعداً درباره اثبات این حق سخن بگید؟ پس مستفاد از این نصوص یاد شده بیش از جواز حکمی نیست. این یک. اگر دلیل خیار تأخیر قاعده لازرر باشد، پیام قاعده لازرر چیست؟ قاعده لازرر میگوید حکمی که این حکم منشأ ضرر باشد برداشت شد، یک دو وجه، یا نه موضوعی که ضرر داشته باشد حکمش برداشت شد، دو وجه. قاعده لازرر چه مفادش نفی حکم ضرری باشد یا نفی حکم از موضوع ضرری باشد، معناش آن است که لزوم را برداشت و جواز را آورد، نه حق را آورد. بیش از این که نیست که لزوم ضرری است برداشته شد، یا لزوم منشأ ضرر است برداشته شد. به هر تقدیر وقتی لزوم برداشته بشه جواز میاد، نه هم. اگر دلیل شما نصوص خاصه باشد پیامش بیش از جواز حکمی نیست، و اگر دلیل شما قاعده لازرر باشد مفادش بیش از جواز حکمی نیست، وقتی نتوانستید حق را ثابت کنید قهرن سخن از مستطاعت هم مطرح نیست، اجماع هم که محتمل المدرکه. این خلاصه نقد بعض الاعیان. شیخ الاستاذ رضوان الله نمیدونم اینجا نفرمودن یا اینکه فرمودند و ما ضبط نکردیم که منظور از این بعض الاعیان کیه. بعد رد و نقد این سخن به این هست که درست است که جواز گاهی حقی است به گاهی حکمی، ولی ما به قرینه مقابله میفهمیم که در اینجا جواز حقی است نه حکمی. چرا؟ برای که قبلا گذشت ما یه لزوم حقی داریم و یک لزوم حکمی. لزوم حکمی اینه که به ید الله سبحانه و تعالی است، نظیر لزوم در عقد نکاح که طرفین نمیتونن به هم بزنن، بیان اقاله کنن بگن ما پس میدیم پس میگیریم، اینطور نیست. یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، اگر چون چه این نکاح بخواهد به هم بخورد یا باید طلاق باشد یا فسخ باشد یا ملاعنه باشد، یه چیزی باید باشد بالاخره. بخوان به هم بزنن جدا بشن اقاله کنن، اینطور نیست. این لزوم لزوم حکمیه. یه لزوم لزوم حقیه، مثل اجاره لازم است، بی لازم است، سل لازم است. این لزوم لزوم حقیه که زمامش به ید من به یدهی عقدت العقد است، هر وقت خواستم به هم میزنم میزنم. درست است یه طرفه نمیشه به هم زد، اگر دو طرف تغایل کردن، اقاله کردن، یکی استقاله کرده یکی اقاله کرده، راضی شدن این معامله به هم بزنن، به هم میزنن دیگه. پس لزوم در معامله حقی است به حکم، این یه اصل. در قبال لزوم حقی جواز حقی است. اگر شارع مقدس آمده گفته به این که این بی لازم نیست، این حق دارید به هم بزنید دیگه. این قرینه تقابل نشون میداد که لزوم حقی را که برداشتن که جواز حکمی را نمیذارن، لزوم حقی را برداشتن جواز حقی را میذارن دیگه. این معنی خیار دیگه. لا ضرر هم به شرح زن، لا ضرر مگر لزوم حقی را بر نمی دارد. شما قبول کردی که این لزوم منشأ ضرر، لا ضرر آمده این لزوم را برداشت، بسیار خوب. لزوم حقی را برداشت جواز حقی میاد، نه لزوم حقی را برداشت جواز حکمی بیاد. پس به قرینه تقابل لا ضرر لزوم حقی را بر می داره، جواز حکمی حقی را می داره. ادله خاصه و نصوص مخصوص لزوم حقی رو برمی‌دارن جواز حقی میارن، پس حق است و قابل اثبات. اجماع هم که به قول شما محتمل مدرک است، بر فرض اجماع محتمل مدرک نباشد و امر تعبدی باشد به حجت باشد، لسانش لسان حق دیگه، من که اجماع بر خیار است، خیارم حق دیگه. گفتن با معقد اجماع مجمعین گاهی معامله نص می شود. تعبیر مجمعین چیه؟ اینه که لا خیار دیگر، خیار که حقه، نه اینکه تجوز المعامله، اینطور که نیست که. عبارت مجمعین خیار است، خیارم حقه. خب پس این مقام محضوری نداره، اینجا حق است و قابل اثبات. اما این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که در ظرف 3 روز اگر بخواهن اسقاط کنن شبهه درش هست که این اسقاط بالا هم یجبه. الان بخواهد ساقط کند، الان که خیار در ظرف 3 روز خیار ندارد، بخواهد خیار بعد از 3 روز ساقط کند که خب الان خیار ثابت نشده تا شما ساقط کنی، چی رو میخواد ساقط کنی؟ این که در اثنای 3 روز باید بگوید اسقط تو، چی رو میخواد ساقط کند؟ یعنی خیار حقی که الان هست من ساقط کردم، الان که حق ندارد، نسبت به بعدی حق دارد، بعدی که هنوز نیامده میشه اثبات ما نمیجه، اثبات ما نمیجه هم که معقول نیست. پاسخش این است که هم در اثنای خیار در سناسه میتواند به نحو فعلیت حق ساقط کند، هم نسبت به آینده، اما نسبت به اثنای سلاسه میتواند خیار آینده را ساقط کند. برای اینکه منشأ اون خیار چیه؟ منشأ خیار اینه که بایع کالای را فروخت، تو دستش مونده، حق مطالبه ثمن دارد شرعا، چون شرط تأخیر که نکردن که، حق مطالبه ثمن دارد و مشتری نمیپردازد، بی جهت نمی پردازد. پس حق مسلم بایع مطالبه ثمن است، این حق را اسقاط میکند. اگر این حق رو اسقاط کرد پس با مشتری به حق تأخیر میاندازد و جا بر اختیار نیست که. چرا بایع بعد از 3 روز خیار دارد؟ برای اینکه حق مسلم بایع مطالبه ثمن بود و مشتری نداد، شرط تأخیر هم که نکرده، لذا حضرت فرمود بعد از 3 روز بایع خیار داره. اما بایع الان میآید حق مسلم خود را همه الان ساقط میکند، میگه من که حق مطالبه ثمن دارم از این حقم گذشتم، یعنی ندادی فعلا، خب بعد دیگه خیار داره. این به منزله شرط تأخیر است. پس مشتری اگر رفت و بعد از 1 هفته آمد یا بعد از 2 هفته آمد، به جا آمد، مشتری باید حق خیار نداره که. پس اسقاط خیار لازم نیست به اینکه یه خیاری بالفعل باشه تا بگو اصلت تو حقی. منشأش هم که باشه، مبدأش هم که باشه، اون مبدأ و ریشه رو که بخوش کنه زیاد برای خیار نیست. دقیقه ترس روز، برای اینکه شرط تأخیر که نکردن که. خیار تأخیر یعنی حق داره معامله رو به هم بزنه، بله بعد از 3 روز. اما حق مطالبه ثمن از همون هین معامله است، وقتی که معامله نقده، چون شرط تأخیر که نکردن. یه فرشی را فروخته، این فرش رو تا آشرده گذاشته کنار، دیگه به دیگری نمیفروشه. از همون زمانی که فرش را فروخته حق مطالبه ثمن را از مشتری داره، میتواند به مشتری بگه من ثمن هم بده. مشتری بی جهت رفته و نیامده، چون شرط تأخیر هم که نکردن. شرط چهارم از شروط چهارگانه خیار تأخیر این بود که شرط تأخیر نکردن، پس مشتری بی جهت رفته و تأخیر انداخته. حالا معذور بود حرف دیگه است، ولی حق قطعی بایع این بود که ثمن رو تحویلش بده و نداد. بایع هم در اثنای 3 روز حق مطالبه ثمن داشت، و چون بایع حق مطالبه ثمن دارد و مشتری نداده است، بعد از 3 روز خیار دارد. میمونه مسئله اسقاط بعد از 3 روز. اسقاط بعد از 3 روز، خب هر حقی رو در ظرف خودش داره ساقط میکنن دیگر. این میگوید اون حقی که بعدن میآید، من همکنون این را به لحاظ ظرف ثبوتش ساقط میکنم، نه الان ساقط میکنم تا شما بگید اسقاط ما لم یجب است. این شی الان من انشاء میکنم سقوط حقی را که بعد از 3 روز می آید خب در ظرف خاص خود ساقط می شود. در شرط و سقوط اونجا اگر ثابت بشود که شرط و نتیجه مثل شرط و فعل کار آمد هست، در این گونه در شرط و سقوط هم مشکلی ما نداریم، چون شرط سقوط یعنی در متن عقد شرط میکنن که این خیار ساقط بشود. یه وقت است که انشاء میکنن، میگه اسقط تو، این فعل است، خود این سبب است برای سقوط خیار تأخیر. یه وقت است به عنوان شرط و نتیجه میگه من در متن عقد شرط میکنن که اون خیار ساقط بشود، نه من سیاه ساقط بکنم، شرط الفعل نیست. یه وقت است نظیر نظره، یه وقت است که نظر میکند که اگر فلون بیمار را خدا شفا داد، من این مبلغ را به عنوان صدقه از مالم جدا بکنم، این شرط الفعل. یه وقت است میگد اگر فلون بیمار را خدا شفا داد، اون گوسفند مال فلون کس باشد، مال حسینیه باشد، این شرط نتیجه است دیگه. بعد تملیک نیست که، اگر خدا این رو شفا داد، همون زمان این گوسفند مال حسینیه میشه، دیگه لازم نیست رو تملیک بکنه، لازم نیست که صیغه بخونه، این چیز نیست. یه وقت است که میگوید اگر خدا این بیمار را شفا داد، من فلون گوسفند را به فلون مرکز خیریه بدهم، این شرط الفعل است، بر او واجب است که این فعل رو انجام بده، باید انشاء بکنه، یک کسی بیاد همجور برداره کافی نیست. یه وقت از شرط النتیجه است، میگه اگر خداوند فلون بیمار را شفا داد، این گوسفند مال فلون حسینیه یا مرکز خیریه باشد، همین که خدا این بیمار را شفا داد، این گوسفند مال اون حسینی میشه، برو دیگری ببره، دیگری مال او رو که نبرد، که مال حسینیه رو برد، داد به حسینیه، این میشه شرط نتیجه. یه وقت است که شرط میکنن در مقام ما که فلون خیار را ساقط بکنن، یه وقت است که شرط میکنن که خیار ساقط بشود، میشه شرط نتیجه. به هر تقدیر کافی است، پس اسقاط بشه کافی است، به هر دو وجه شرط سقوط بکنن کافی است. حالا ببینیم مسئله بذل ثمن و مسئله مطالبه ثمن کارآمد هست یا نه. امروز بحث تفسیر تعطیل است برای اینکه ما میخوان در این مراسم شرکت کنیم. الحمدلله.